أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به نحو دلیل انی که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم های خویی برای اثبات ترتب، اثبات صحت ترتب و امکان ترتب استدلال شده بود به فروع متعددی که در اون فروع دو تا تکلیف ثابت هست و ثبوت اون دو تکلیف هم به نحو ترتب هست، به غیر ترتب وجود نداره. و مرحوم نائینی خواستن بفرمایان از وقوع ترتب در این موارد کشف میکنیم امکان خطاب ترتبی را نسبت به این استناد به فروع فقهیه برای اثبات صحت ترتب. مرحوم های صدر فرمودن که سه تا اشکال و سه تا تعلیق وجود داره. تعلیق اول و تعلیق دوم در جلسه قبل بیان شد. به تعلیق سومی مانده است که با عنوان اشکال به مرحوم نائینی ذکر شده. تعلیق سوم عبارت از اینه که در دو تا مورد از موارد نفس که مربوط هست به صلات از جهت تمام و قصر، که اون تکلیف و عهد و تکلیفین صلات تمام و آخر تکلیف قصر هست، که این را هم مرحوم نائینی از موارد خطاب ترتبی حساب کرده است. اشکال سوم اینه که این موارد، این صلات تمام واجب باشد علی تقدیر ترک سفر، یا صلات قصر واجب باشد علی تقدیر ترک اقامه. فرمودن این که اینجا خطاب نسبت به صلات تمام و صلات قصر به نحو مشروط وجود داشته باشه، این مبتنی هست بر این که سفر و حضر شرط تکلیف در باب صلات القصر و صلات تمام باشه. تمام بر کسی واجب باشد که حاضر هست، غیر مسافر هست. قصر بر کسی واجب هست که مسافر باشد، متلبس به سفر شده باشد. اگر اگر سفر و حضر شرط تکلیف باشه، خب این با قد نظر از اشکالات اول و دوم، خب این میشه مورد برای خطاب مشروط، که مشروط به عدم اتیان متعلق تکلیف اول هست. ولی در باب صلات قصر و تمام یک مبنا که مبنای مشهور هست همینه که سفر و حضر شرط تکلیف هست. ولی مبنای دیگر و قول دیگر در سفر و حضر اینه که اینجا شرط تکلیف نیست، اینا شرط تکلیف نیستن، بلکه شرط قید برای واجب هستند. به این معنا که در اینجا یک تکلیفی مترتب شده، یک تکلیف تعلق گرفته است به جامعه بین صلات رباعیه که در حضر شخص بخواند و صلات قصریه که در سفر بخونه. صلات قصر در سفر مقیدن به سفر اتیام بشه. صلات تمام مقیدن به حضر اتیام بشه، امتصال بشه. خب اگر اون چرا که در این مورد سفر و حضر هست از قبیل تعلق تکلیف به جامع به این کیفیت باشه، اینجا اصلا مورد ترتب نیست، بلکه اینجا دو تا امر داریم. امر اول که مثلا به خاطر نظر او غیر نظر تعلق گرفته است به سفر، شخص مأمور به سفر است و عدم اقامه در مکان خاص، در کنار او یه امر دیگه هست به جامع بین صلات رباعیه در حضر و صلات قصریه در سفر. اینجا دیگه ترتبی در بین نیست، مسئله ترتب و خطاب ترتبی و اشتراط عهد و تکلیف این به تکلیف دیگر در بین نیست. بله، اون اشکال اولم که مسئله تضاد اینا باشه، که معلومه که اینجا دیگه صحبت تضاد بین متعلقین هم ممکن، تضاد بین متعلقین هم وجود نداره، چون مکلف میتواند جمع بکنه بین این دو، یعنی بین امتثال امر اول که متعلق شده بود به سفر و امتثال امر ثانی که جامع بین این دو، که امر ثانی متعلق شده بود به جامع بین دو نحوه صلات. این اگه اینجور بگیم اینجا ترتبی در کار نیست. خب این که ما مورد رو از موارد خطاب ترتبی بدانیم مبتنی است برای این که شرط تکلیف باشد، تکلیف به تمام باشه. ولی اگه شرط خود تکلیف نباشه، غیر متعلق تکلیف باشه، ارتباطی به ترتب نداره، چون یک مبنای دیگه‌ای در مقابل مبنای مشهور اینجا معقول هست و ممکن هست. روی این حساب ما نمیتوانیم این نتیجه فقهیه‌ای که در این مورد وجود داره، ضرورت فقهی بر اون قائم شده، بگیم این نتیجه از راه خطاب ترتبی درست شده. نه، نتیجه معلومه، مورد قبوله، ولی برای رسیدن به این نتیجه ممکنه از طریق دوم استفاده شده باشه، ممکنه امر شارع در اینجا به از قبیل امر به جامع باشه. اگه از قبیل امر به جامع باشه که مسلک ثانی در باب غسل و تمام قائل به او هست، اگه این باشه دیگه مورد از موارد خطاب ترتبی خارج میشه، ربطی به خطاب ترتبی نداره. فرمودن بله، هم مسلک مشهور معقول هست در باب سفر و حضر و وجوب صلات تمام و وجوب صلات قصر، و هم اون مسلک آخر معقول و ممکن هست که تکلیف، که اینها قید متعلق تکلیف باشد نه قید خود تکلیف، شرط تکلیف. بله، در اینجا بعضی ها اشکال کردن به مسلک مشهور که ما نمیتوانیم این سفر و حضر را شرط تکلیف به تمام و تکلیف به قصد بدانیم، نمیتوانیم اینجوری این مسلک مشهور را قائل بشویم. چرا؟ به خاطر اینکه سوال میشه که اینکه شخص نماز تمام بر شخص واجب هست، آیا شرط تکلیف به رباعیه اینه که مکلف حاضر در تمام وقت باشه، در تمام وقت در بلدش حاضر باشه، این شرط وجوب تمام هست، یا اینکه شرط وجوب تمام اینه که حاضر باشد در اول وقت ولو در اثنای وقت سفر بکنه، مسافر باشه. صرف حضر در اول وقت کافی هست برای وجوب تمام. مستشکل اینجور اشکال میکنه، میگه هیچ کدوم از اینا قابل التزام نیست، لازمی داره که به اون لازم نمیتوان ملتزم شد. اگر بگید که بله، اشکال هم در جایی پیدا می شود که شخص در ابتدای وقت حاضر بوده ولی ساعت یک بعد از ظهر مثلا رفته سفر. در مورد این شخص که در ابتدا حاضر بود و فی اثناء الوقت صار مسافران، در مورد این وجوب بله تمام در چه صورتی واجبه، شرط وجوب تمام چه چیزی هست؟ اگر بگویید که شرط وجوب تمام برای همه مکلفین این هست که حاضر در تمام وقت باشد، لازمش اینه که این شخصی که تا ساعت یک بعد از ظهر در بلد بوده و نمازش را تمام خوانده است، اونی رو که انجام داده متعلق تکلیف نباشه، مأمور به نباشه، به خاطر اینکه شرط وجوب و تمام حاضر بودن فی جمیع الوقت. اینم فرض اینکه یک ساعت بیشتر در بلد حاضر نبود. اگر ماهو و شرط وجوب تمام حاضر بودن فی تمام الوقت باشه، لازمش اینه که در این مثال شخص مکلف به تمام نباشد، در این مثال مکلف به تمام نباشد، با اینکه این لازم غیر قابل التزامه، چون بلا اشکال کسی که در اینجا در حال در همین یک ساعت اول وقت نمازش را تمام بخواند بعد بره سفر، یقینا به وظیفهش در باب صلات ظهر عمل کرده دیگه، و این کافیه، لازم نیست که دوباره نماز بخواند، یقینا این مصداق واجبه. ولی لازمه شرطیت حضور فی تمام الوقت برای وجوب صلات تمام اینه که این نماز مأمور به نباشد. اگر گفته بشه به این که نه، اونی که شرط صحت صلات هست، شرط وجوب صلات تمام هست، حاضر بودن ولو فی اول الوقت هست، حاضر بودن ولو فی اول الوقت ولو بعدن مسافرت هم بکنه، این مانع از وجوب تمام بر شخص نیست. اگه این رو بگویید، لازمش اینه که در این مواردی که بله همین مثالی که شخص یک ساعت اول وقت را در بلد هست، ساعت بعد میخواد مسافرت بکنه، اگه شرط وجوب تمام این باشه که در حاضر در بلد باشد ولو اول وقت، اصلا این شخص وجوب تمام بر او ثابت هست، ولو ساعت یکم بخواد بره، بله ساعت یک بخواهد بره، اصلا با رفتن از بلد در حقیقت اون تکلیف به صلات تمام در بلد را مخالفت کرده، عاصی حساب می شود، و اصلا اینجا بعد در سفر بخواهد نماز قصر بخوند اون امن نداره، چون اینجا شرط وجوب و تمام حضور در اول وقت بود، اینم برای او محقق شده. این صلات در این تقدیر باید بگیم که این معصیت کرده، بدون اینکه نماز بخواند از بلد خارج شده معصیت کرده، چون شرط وجوب تمام فعلی شده بود و این رعایت نکرد این تکلیف را، امتثال نکرد این تکلیف را. خب این و این چیزی است که نمیشه بهش ملتزم شد. هازا هم مما لا یمکن ان یلتزم به احد. اشکال به مسلک مشهور اینه که ما نمیتوانیم حضر و سفر را شرط وجوب بدانیم، چون اگه شرط وجوب باشه این محاضیر پیدا میشه، این لازم باطل پیدا میشه. مرحوم آقای سعد فرمودن ما این اشکال را قبول نداریم، این اشکال را میتونیم جواب بدیم، این اشکال جواب داره، و جواب این اشکال اینه که ما ملتزم به این هستیم که وجوب شرط وجوب تمام حاضر بودن در اول وقت هست، حضور در همون اول وقت، ولی نه مطلقا، بلکه به طور بله به طوری که اگر سفر بکنه کلن این موضوع بله اگر سفر بکنه عصیان نسبت به اون تکلیف حساب بشه، سفر بکنه بدون انجام داده نماز عصیان نسبت به اون حساب بشه، نه، میگیم شرطش حضور در اول وقت هست به اضافه یه قید آخری، و اون قید آخر اینه که در این شخص مسافرت نکند بعد ذالک به سفری که اون سفر مسبوق به صلات رباعیه نباشد. این یه قیدی اضافه میشه، حضور در بلد فی اول الوقت شرط وجوب تمام هست، ولی خود این یه شرط دیگه هم داره، به شرط ان لا یسافر بعد ذالک سفرن غیر مسبوق به صلات رباعیه. خب اگه شرط رو ما این بگیریم دیگه اون محظور پیاده نمیشه، چون اگر شخص اصلا مسافرت نکرده باشد، اصلا مسافرت نکرده باشد، تمام وقت را در بلد حاضر باشه، موضوع وجوب تمام فعلی هست در حق او بلا اشکال. اگر مسافرت بکنه ولی قبل از سفر اون یک ساعتی که در بلد بوده اون یک ساعت نماز رباعیه را خوانده باشد، اینجا هم تکلیف به تکلیف به وجوب تمام من اول الامر فعلی در حق او شده است، و این صلات رباعیه که انجام داده است مصداق واجب است، چون قید این بود که لم یسافر سفری که غیر لم یسافر سفری که غیر مسبوق به صلاته. در این مورد شخص سفری کرده که این سفر مسبوق به صلات رباعی است، خب اون قید نداره دیگه. پس این بله در اینجا چون اینطور نیست، در این مورد موضوع برای در این مورد صلات تمام در حق این شخص فعلی شده. فرمودن ما این نقض به مشهور را قبول نداریم، جواب میدیم، ولی نهایتش اینه که مسلک مشهور در مقابل قول دوم که اینها این سفر حضر اینها قید واجب باشن، دو تا مبنای در عرض هم هستن، هر دو ممکن هست، ممکن. وقتی هر دو مبنا هر دو قول ممکن بود، ما یک نتیجه داریم که این نتیجه به عنوان لازم اعم نسبت به دو قول حساب میشه. خب نمیتوانیم از این نتیجه احد طرفین را بله تعیین بکنیم، چون نمیتوانیم از احد طرفین را تعیین بکنیم، پس از این فرع ما نمیتوانیم از این فرعی که مربوط به صلات تمام به صلات قصر هست ما نمیتوانیم تعیین بکنیم که اینجا از موارد خطاب ترتبی هست، اینجا جایی است که خطاب ترتبی واقع شده و وقوع خطاب ترتبی را دلیل عدل و دلیل بر امکان ترتب بگیریم. این تعلیق بله سوم است که مرحوم آقای سعد در اینجا فرموده. حالا اصل مطلب که در اینجا مسلک مشهور صحیح هست تمام، و این نقض و اشکال جواب قابل این نقض و اشکال قابل جواب هست یا قابل جواب نیست، این خودش یه مطلب جدایی هست نسبت به مسئله مورد بحث، ولی بر اساس اونچه که خود مرحوم آقای سعد مشق کرده است که هر دو قول ممکن هست، معقول هست، ثبوتاً هر دو معقول هست، ثبوتاً این تعلیق سوم، اشکال سوم وارد نیست، به خاطر اینکه ولو هر دو تا معقول باشد ثبوتاً این امر به جامع، امر به جامع رباعیه در حضر بله و قصریه در سفر در کنار خطاب ترتبی که از باب شرط الوجوب توضیح داده شد، ولو این هم معقول باشد، ولی مرحوم نائینی و مشهور که قائل به این هستند که این از موارد شرط تکلیف هست، به این جهته که با توجه به مقام اثبات و ادله‌ای که در مقام اثبات وارد شده فرمودن ظاهر اینا اینه که به نحو شرط در تکلیف هست دیگه، نه شرط، نه این که غیر متعلق تکلیف هست. در اون آیه شریفه که به او استدلال شده در صلات، بله، در وجوب قصر، در سفر شخص باید نمازش را به قصد بخواند، به نحو قضیه شرطی بیان شده که اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة مثلا. خب این دایش اینه که این خود بله سفر شرط برای وجوب صلاته. یا روایاتی که در این مورد قصر رو تمام وارد شده که از اونم معلوم میشه که مسافر، حال کونه مسافران، باید نمازش را به قصر بخواند. ظاهرش این که به نحو شرط، اونم شرط مقارن هست، حاضر یتم مسافر یقصه، یعنی در همون حال قصر، این قصر این بله که تکلیف هست، تکلیف به قصر مشروط به سفر هست، تکلیف به تمام مشروط به عدم السفر و حضور در بلد یا اقامه عشد ایام هست. به لحاظ مقام اثبات اونی را که دلیل دلالت ظاهر در او هست شرطیت للوجوبه، قیدیت للوجوبه، نه قیدیت للواجب، قیدیت للواجب نیست، شرطیت للوجوبه. خب وقتی ظاهر دلیل این بود و از نظر مقام ثبوت هم شما این اشکال و نقض را جواب دادید، اشکال فرضیم که اشکال را حل کردید، اگه کسی اشکال را وارد بداند معناش این که به حسب مقام ثبوت لا یمکن ان یکون شرطن لتکلیف، ولی شما مرحوم آقای صدر که به حسب مقام ثبوت اشکال را جواب دادید، وقتی اشکال را به حسب مقام ثبوت جواب دادید باید در تعیین عهد القوله نگاه بفرمایید به ظاهر خطابات دیگه، به حسب ظاهر خطابات اونی که در این مورد وارد شده شرطیت لتکلیف هست، نه شرطیت، نه قیدیت للواجب. روی این حساب به عنوان اشکال، این تعلیق سوم به عنوان اشکال به مرحوم نائینی به عنوان اشکال، اشکال واردی نیست. خود اون مسئله که آیا این اشکال، این نقضی که شده است به مسلک مشهور، نقضش نقض واردی هست یا نه، این خودش محل بحث این و راهی که مرحوم آقای صدر ارائه فرموده، آیا با این راه مشکل حل میشه یا حل نمیشه، این جای مناقشه و جای تأمل داره. آیا راه دیگه‌ای در اینجا وجود داره یا نه، بحثش خب موکول به صلات و مسافره. ولی اینجا یکی از اشکالاتی که اینجا شده به اینی که در اینجا این به اون نحوی که شما مرحوم آقای صدر توضیح دادید که شرط را ما حذر در حاضر بودن در اول وقت میگیریم به شرط اینکه سفر مسبوق به صلات رباعیت نداشته باشد، این در حقیقت برمیگرده به طلب حاصل نسبت به کسی که در اثنای وقت مسافرت میکند، بر اساس جواب شما وجوب تمام مشروط شده است به این که این شخص نماز تمام را خوانده باشد قبل از سفر. اگر نماز تمام را نخوانده باشد تمام بر او واجب نیست، ولی اگر تمام را خوانده باشد نماز تمام بر او واجبه، میشه طلب حاصل دیگه. این راه شما، این اشکال بهش وارده، ولی حالا باید ببینید مثلا راه دیگه ای، جواب دیگه ای داره این اشکال نقض یا نه. با توجه به ادله مثلا بگیم که اونی که ظاهر دلیل هست اینی که در حال اراده صلات، در حال اتیان و صلات، اون وقتی که میخواهد نماز را انجام بدهد، مستفاد از مجموع ادله این است که شرط در اون حال اگر حاضر باشد نماز تمام واجبه، حضور و سفر شرط مقارن هست. شرط مقارن به این معنا که در همون زمانی که میخواهد، اگر حاضر باشد تمام بر او واجبه، اگر مسافر باشد قصد بر او واجبه. هر کسی در طول این وقت، مثلا در طول وقت 5 ساعت، در اون وقتی که میخواهد نماز بخواند، نه اینکه بله به خود اتیان و صلات مشروط نیست، به اینکه اون زمانی که میخواهد نماز بخواند، در اون زمان اما ان یکون حاضرن او مسافران، اگه در اون زمان حاضر باشد، در اون زمان در بلد باشه، اون وقتی که میخواهد نماز بخواند باید نمازش را به صورت تمام بخواند. ولی اگر در اون وقت حاضر نباشد، در اون وقت حاضر نباشه، این یعنی مسافر باشه، از بلد خارج شده، از حد ترخص خارج شده، مرید سفر، سفر شرعی است، این باید نمازش را به قصر بخونه، نمازش را تمام نکنه. اون صورت اولی که ظاهر دلیل هست اینه. حالا خود این مطلب آیا کافی است برای حل اشکال یا نه، این حالا جای بحثش نیست دیگه. ولی اون چی که در جواب از تعلیق ثالث مرحوم آقای صدر گفته میشه اینه که با توجه به اونجایی را که شما فرمودید که هر دو مبنا، هر دو قول ممکن هست، معقول هست، این تعلیق ثالث وارد نیست به استدلال اینی، به دلیل اینی مرحوم ناینی. خب تا اینجا ادله اثبات خطاب ترتبی، صحت ترتب و خطاب ترتبی بیان شده و اشکالات عمده‌ای که در خطاب ترتبی به خطاب ترتبی به ترتب وارد شده، خطابین ترتبی وارد شده، این اشکالات جواب داده شده و اونی که در حقیقت اون جواب اصلی، محتوای اصلی برای جواب دادن به این اشکالات در کلام مرحوم ناینی بوده، از فرمایشات مرحوم ناینی استفاده شده، بر همین اساس بله گفته شده. معروف هم هست که هرچند نظریه ترتب بله و خطاب ترتبی سابقه دارد قبل از مرحوم ناینی، در کلمات محقق ثانی سابقه داره، ولی تشیید ارکان این نظریه و احیای این نظریه ترتب به طوری که بتواند اشکالات را، اشکالات مطرح شده را جواب بده، با کلمات مرحوم ناینی حاصل شده. روی حساب با زحمتی که مرحوم ناینی کشیده، با بیاناتی که داشتن، این قول به ترتب ثابت میشه. ولو همه مطالبی که مرحوم ناینی در مقام اقامه دلیل بر صحت ترتب و امکان ترتب، همه مطالب صحیح و تامی نبود، ولی بالاخره از لابلای فرمایشات مرحوم ناینی میتوان مطالبی را پیدا کرد که همه اشکالات جواب داده بشه. اون مقداری که در کلام مرحوم ناینی وجود داره برای جواب دادن از اشکال کافی است، ولو همه مطالب صحیح نباشد. خب تا اینجا اصل ترتب، صحت خطاب ترتبی و امکان خطاب ترتبی با این فرمایشات مرحوم ناینی بیان شد. ولی در بحث ترتب و خطاب ترتبی مطالبی باقی مونده که این مطالب ضمن تنبیهاتی مطرح میشه. تنبیه اول از تنبیهات ترتب که این در کلام مرحوم ناینی هم مطرح شده، ولی نه به عنوان تنبیه، ولی اصل این مطلب عنوان شده، ولو در کلمات بعضی از اعلام دیگر به عنوان تنبیه ذکر شده عبارت از اینه که آیا امکان ترتب کافی هست برای التزام به وقوع ترتب یا نه. چون اون چرا که مرحوم نائینی با اون زحمتی که کشیدن تا اینجا در این حد بود که خطاب ترتبی ممکن هست، خطاب ترتبی ممکنه و جمع بین خطابین علا نحو ترتب لا یستلزم محذور را، محذور طلب الجمع، محذور تعاند بین خطابین، اینا رو اقتضا نداره. ولی صرف امکان خطاب ترتبی و قول به ترتب، صحت قول به ترتب که اثبات نمیکنه این ترتب واقع شده. در مواردی که اهمی هست و مهمی در کنار او متعلق تکلیفه یا در تکالیف متساویه، اینجا بله که نسبت به هم دیگه مساوی هستن من حیث الاهمیه، چه دلیلی هست بر اینکه اینجا این مورد از موارد خطاب ترتبی هست؟ چطور بتوان ملتزم به دو تا امر بشیم، به وقوع ترتب بشویم، امرین علی نحو ترتب؟ این اشکالی است که اینجا مطرح شده. مرحوم نائینی در آخر بحث همین ترتب بعد از اقامه دلیل این اشکال را مطرح کرده و از این اشکال جواب داده. به حسب تقریر فوائد یک جواب داده، به حسب تقریرات اجود دو تا جواب از این داده. جواب اولی که از این اشکال بله از این که مجرد امکان ترتب لا یکفی فل التزام به ترتب، جواب اولی که داده اینه که صرف امکان ترتب مساوق با وقوع ترتب و تحقق خطابین ترتبی این هست. همونطور که قبلا هم اشاره شد، مرحوم آخون در کفایه هم فرموده بودن آخر بحث ترتب، فرموده بودن ما که اشکال کردیم به ترتب، معقول ندانستیم ترتب را، ولی اگر کسی ترتب را ممکن بداند برای وقوع ترتب احتیاج به دلیل نداره. مرحوم آخوند هم معترف به این جهت بوده که احتیاج به دلیل نداره. اما چرا احتیاج به دلیل نداره؟ اینجا جای بحثش اینجا هست. مرحوم نائینی دو تا دلیل برای این مطلب ذکر کرده. دلیل اول اینه که در اینجا ما مواجه با دو تا خطاب هستیم در مثل اهم و مهم، که اطلاق این دو تا خطاب قابل تحفظ نیست. بگیم که هم تکلیف به اهم ثابته به نحو مطلق، هم تکلیف به مهم به نحو مطلق ثابت هست. این قابل تحفظ نیست، چون اگه هر دو تکلیف مطلق باشن بالاضافه الى اتیان متعلق آخر، این مستلزم طلب جمع بین الفعلین میشه، جمع بین ضدین میشه. اطلاق قابل تحفظ نیست چون مستلزم محذور هست. ولی اگر این تکلیف به مهم در کنار تکلیف به اهم علی نحو اشتراط باشد، محذور وجود نداره، مستلزم محذور نیست بر اساس اون نکاتی که در بحث ترتب عنوان شده. که اگه مشروط باشه، چون تغییر هست و در طولیت وجود داره، مشروط به عدم الاتیان هست، اینجا دیگه بله مستلزم محذور نیست. خب اینجا با توجه به این که در مورد تحفظ بر اطلاق مستلزم محذوره و ما در ترتب در بحث اصلی ترتب اثبات کردیم که اونی که مستلزم محذور هست اصل تکلیف مهم در کنار اهم نیست، بلکه اطلاقش مستلزم محظوره. اگه مشروط باشه که مستلزم محظور نیست. با توجه به اینکه محظور از این اطلاق برمیخیزد، نه از اصل، نه از وجود اصل تکلیف مهم، بر اساس قاعده عقلیه از ضرورات تتقدر به قدرها، به مقداری که مستلزم محظور هست باید از اطلاق اون تکلیف به مهم، اطلاق تکلیف به مهم رفعیت بکنیم. اونی که محظور ساز هست بقای اطلاق، در همین مثال انقاض غریق، انقاض غریقین مثلا، که یکیش اهم برای مولا هست، دیگری مهمه. خب اون دلیل انقاض غریق هم شامل اهم می شود، هم شامل مهم می شود، شامل هر دو می شه. ولی ثبوت تکلیف به انقاض در مورد مهم علا نحو اطلاق در کنار امر به اهم مستلزم محظوره. ولی اگر این امر به انقاض در مهم به نحو مشروط باشه که محظور نداره، با توجه به مطالب قبلی، پس اونی که محظور داره اطلاق امر به مهمه، نه اصل تکلیف به اهم. خب وقتی محظور در اطلاق بود و دلیل میگفت که این بله مهم را انقاض بکن، چه در ظرف فعل الاهم، چه در ظرف ترک اهم، در هر دو ظرف میگفت انقاض بکن مهم را، نسبت به اطلاقش که حتی در فرض اتیان الاهم هم مهم واجب باشد، انقاض او واجب باشه، این قسمتش محظور، مستلزم محظور بود. خود چون ریشه محظور اینجا هست، قاعده از ضرورات تتقدر و بقدرها اقتضا میکند که از همین قسمت محظور ما قسمت محظورزا، اونی که موجب محظور هست، از اون رفعیت بکنیم. وجه نداره که از اصل تکلیف به مهم رفعیت بکنیم. روی این حساب ملتزم می شویم به این که در کنار تکلیف به اهم تکلیف به مهم وجود دارد، تکلیف به مهم وجود دارد، ولی نه مطلقا. این که اصلش وجود دارد تمسکن به اون دلیلی که می گفت انقذ القریق، اصلش وجود داره. این که اطلاقش وجود ندارد چون اطلاقش موجب محظور بود، خب از این اطلاق رفعیت میکنیم، نتیجه میشه که نتیجه میشود که تکلیف مهم به نحو مشروع در اینجا باقی باشه. این وجهیست که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده، در کلام اعلام دیگر هم به همین مطالبی بیان شده، برمیگرده به همین که در اینجا التزام به خطاب ترتبی از باب جمع بین قواعد نکات مختلف هست. از یک طرف ما توضیح دادیم که اطلاق مستلزم محظور هست، لا اصل التکلیف، از طرف قاعده عقلیه از ضرورات تتقدر و بقدرها میگوید به مقداری که ضرورت وجود دارد شما باید رفعیت بکنیم، و الا وجه نداره که به اکثر از موجب و محظور ما بخواهیم رفعیت بکنیم. در کلمات مرحوم آقای خویی اعلام دیگه هم همینجوری توضیح داده شده، حالا یا به عنوان تنبیه در بحث ترتب، یا در ضمن آخرای بحث ترتب در مقام جواب از اشکال همین نکته بیان شده که در کلام مرحوم نائینی در اجود به عنوان وجه اول برای جواب از اشکال ذکر شده. وجه دومی که مرحوم نائینی فرمودن اینه که در اینجا بله چون مورد از موارد تزاحم هست و در مورد تزاحم مفروض این هست که کل من الفعلین واجد ملاک هست، هر دو دارای ملاک هستند، و چون هر دو دارای هر دو دارای ملاک هستند، ولی مکلف در مقام امتثال للعجزش، به خاطر قصور مکلف، قصور قدرت او، نمیتواند هر دو را انجام بدهد و الا هر دو تکلیف، هر دو فعل واجد ملاک هستند. خب وقتی هر دو واجد ملاک بودن، پس مهم در کنار اهم فعل مهم ملاک داره. وقتی فعل مهم ملاک داشت، چون حکم، امر، نهی ناشی از ملاک هست، به برهان لم از وجود ملاک در فعل مهم کشف میکنیم که مهم هم مورد امر هست. چون مقتضی برای وجود امر در مهم وجود داره، مانعی هم در مقابل مقتضی وجود نداره دیگه. اون چون مانع این موجبیت لطلب الجمع بین الضدین، این یا تعانده، این موانع در صورتی پیش می آید که مهم مشروط نباشد، مطلق باشه، ولی وجود مهم به نحو مشروط محذور ایجاد نمی کنه، روی حساب مانعی در کار نیست. مقتضی موجود هست، مانع از تعلق خطاب به این مهم وجود نداره. و یستکشف عقل به طریق لم اینه که اینکه مهم معمولم به است، امر در مهم را عقل کشف میکنه از راه وجود ملاک. این وجه دومی است که مرحوم ناینی فرموده. خب نسبت به این وجه دوم اشکال میشه، اشکال در نظائر این بحث مطرح شده که ما بله کشف ملاک، راه کشف ملاک منحصر است به خطابات شارعه. اگر در اینجا این در این مورد اصلا ما شک داریم که مهم امر داره یا مهم امر نداره، از این بحث اینی که نمیدونیم که مهم در اینجا امر داره یا مهم امر نداره، با قطع نظر از امر ما از کجا ملاک در مهم رو کشف کردیم؟ راهی برای کشف ملاکات جز عوامل وجود نداره. خب وقتی اینجا خود امر با قطع نظر از ملاک ثابت نباشه، ما نمیتوانیم از راه لم به تعبیر شما از راه وجود ملاک کشف امر کنیم. این بله، اول شما ملاک را محرز برای ما قرار بدید، بعد بگید که این وجود ملاک محرز کاشف از امر، عقل کشف میکنه از طریق ملاک که امری در اینجا وجود داره. ولی در باب تزاحم، با فرض اینکه اینا با هم دیگه مزاحمت دارن، ما از راه دیگه‌ای نتوانستیم خطاب مهم را، خطاب ترتبی را درست بکنیم، از راه ملاک نمیتوانیم این را اثبات بکنیم، از راه ملاک نمیتوانیم اثبات بکنیم. این برمیگرده به همین بله بحث‌های قبلی که آیا در مورد مزاحمت اگر امری نباشه ما راهی برای کشف ملاک داریم یا نداریم، مثل مرحوم آخون و بعضی از محققین دیگر. برای اینها این قسمت محرز هست که در این موارد این فعل ملاک دارد و عدم الامر، عدم الامر به خاطر نبود ملاک نیست، بلکه به خاطر مزاده با فعل اهم هست. بنابر مبنای کسانی که مثل مرحوم آخون احراز ملاک در اینجا کردن، فی حد در این موارد، خصوصیت این موارد را گفتن اینه که ما احراز یقین داریم که این عمل ملاک داره. اگر امری نداره به خاطر مزاده و مزاحمت امره، مزاحمت فقط موجب می شود که امر نداشته باشه، نه اینکه ملاک دار بودن عمل رو هم از بین ببره. بر اساس اون چرا که در کلام مرحوم آخون هست که برای تصحیح ضد عبادی از راه اشتمال بر ملاک پیش آمده اند، بر اساس اون مبنا این وجه ثانی مرحوم نائینی وجه اشکال نداره، چون مفروض اینه که به مناسبت حکم موضوع آغیر این مثل مرحوم آخون کشف میکنه که ملاک در اینجا وجود داره. اگه وجود ملاک را احراز بکنیم، بله، از وجود ملاک ما میتوانیم دلیل، ما میتوانیم کشف بکنیم امر مهم را به نحو مشروط، مطلقش که محذور داره، مشروط را کشف میکنیم. ولی اگر این مطلبی که مرحوم آخون در مباحث قبلی فرمود به او اشکال بشه، اینو قبول نکنیم که در کلمات اعلام متأخر مثل مرحوم آقای خویی اشکال شده بود، اون اشکال باعث میشه که این وجه ثانیه در کلام مرحوم نائینی هم وجه تامی نباشن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.